بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قبل از هر چیز لازم میدونیم که اشاره‌ای به این حادثه بسیار دردناکی که در منطقه سرباز از بلوچستان واقع شد که حدود 30 نفر از عزیزان که در میان اونها فرماندهان بزرگواری بودند شهید شدند، حدود 30 نفر زخمی شدند. این حادثه که به وسیله جنایتکاران وحشی و بدون همه چیز انجام گرفت، این رو محکوم کنیم. امیدوارم مسئولین هرچه زودتر این جانیان رو به سزای اعمالشون برسانن. ولی دو نکته رو باید همه فراموش نکنن. یکی این است که مسائل حفاظتی بیشتر رعایت بشه، مأمورین اطلاعاتی، مسئولین حفاظتی اگر دقت بیشتری بشود قابل جلوگیری است. این عزیزانی که از دست رفتن سالیان دراز باید زحمت کشیده شود تا مثل اونها پیدا بشه، ارزان به دست نیامدن که ارزان از دست بدن. خیلی باید مراقبت ها رو در این شرایط بیشتر کنن. و دیگر این که میگن ریشه ها رو باید خشکانید. ریشه ها این جنایتکاران نیستن، اینها رو که باید به سزای اعمالشون برسانن. ریشه ها مدارس وهابی هاست که در حجاز و پاکستان و افغانستان دائره. در اونجا درس تروریسم داده میشه، یعنی به اونها گفته میشود همه غیر از شما کافرن، جان و مال و همه چیزشون مباهه. اینها رو باید فکر کرد. اونها رو ما نمیگیم مدارس رو تخریب کرد، با ترتیبی داده بشه که آموزش های این مدارس عوض بشه. تا این مدارس در دنیا هست همه دنیا ناامنه، چون ها جزء بافت دروسشون این است که باید آدم ها رو کشت. وقتی هم که کشتی انتحاری، عصرش تو دامان پیغمبر در بهشتی. یه همچین تعلیمات به اینا میدن. عجیبه. من یه وقت خدمتتون عرض کردم کتابی آورده بودن مال سال دوم متوسط عربستان سعودی. تو اون کتاب نوشته بود، کتاب ما آورده بودن متوسطه، نه مدارس دینیشون، کسانی که زیارت قبور می کنند مرتدند و جان و مالشون مباهه. این به بچه دبیرستانی یاد میدن. حالا ببینید تو مدارس دینیشون چه خبره. دنیا باید فکر بکنی که این مدارس عوض بشه، و الا این جنایتکاران رو گیر آوردید و به سزای اعمالشون رسندید، فردا جاش پر میشه. ریشه اون مدارس، و تا اون مدارس هم اصلاح نشه، در داخل مملکت ما هم حکومت ما باید نظارت دقیق بر مدارس برادران اهل سنت داشته باشه، ممکن در این مدارس هم نفوذ کنه. شنیدم بعضی از این برادران اهل سنت میگن ما حاضر نیستیم که حکومت اسلامی نظارت بر مدارس ما کنه، مستقل باشیم. اشتباه میکنن، سرنوشت همین میشه. مدارس میشه مرکز جمع مهمات، پرورش تروریست و میان به میدان. گاهی اینطوری میشه برای جلوگیری، خب نظارت بشه، همونطوری که دولت نظارت بر، یعنی حوزه های علمیه نظارت دارن بر مدارس تمام کشور، حوزه های علمیه نظارت داشته باشن بر مدارس برادران اهل تسنن هم در داخل ما. لااقل تو مدارس یه همچین تعلیماتی نیاد. دنیا هم باید فکری کنه برای این مدارس، و الا این مسئله در افغانستان و پاکستان و عراق و همه جا اروپا و آمریکا ادامه خواهد یافت. ریشه اون تعلیمات خاص وهابیت، ریشه اصلی اونه. باید اصلاح بشه، این جوانان هدایت بشن، خیال نکنن آدم کشی افتخاره، خیال نکنن آدم کشتن فردا میرن تو دامان پیغمبر. بدانن از همه چیز محکمتر آیات قرآنه، و من یقتل مؤمنم متعمدن فجزاؤه جهنم خالدن فیها. اینو باور کنن که متن قرآن مجیده، نه اونها. برحال هم جنبه های حفاظتی باید تقویت بشه، هم ریشه ها که از کردن باید خوش کنده بشه. الله بعد البته وقتی این مدارس باشه، اون به اصطلاح دولت های استکباری هم از این ابزار استفاده میکنن برای ایجاد اختلاف در کشورهای اسلامی. الان پاکستان یه پارچه آتش کردن، افغانستان یه پارچه آتش کردن، و عراق هم تا اندازه ای. خب اونا بهترین راه برای این که مسلمانان رو متشتت کنند و سرگرم کنند و دشمن هم کنند، از همین ابزار، از همین ابزار استفاده میکنند. توی مدارس نفوذ میکنند، پول میدن، از همین ابزار استفاده میکنند. بلا اگر پاکستان امن و امن باشه، افغانستان امن و امن باشه، نمیدونم لبنان و عراق، اینها مزاحم اونها میشن، مانع منافع صهیونیست ها میشن، اونا هم دارن استفاده میکنن. هر کاری در دنیا، من عقیدم این است، بن‌بست نیست، باید نشست راه حل های مختلف رو مطرح کرد، بهترینش انتخاب کرد. بن‌بست نیست، قابل حل. مسلمان ها باید بیدار بشن، بدونن تمام کشورهای اسلامی ناامن شده به واسطه همین تعلیمات و به واسطه تحریک خارجی ها. اونا از این ابزار دارن بر ضد ما، خود ما رو انداختن به جان خود ما. عقل باید داشته باشیم. و اما در باب مسئله فقهی، من میخوام دو تا مسئله فقهی رو قبل از ورود در این بگم. یکی راجع به اون کلمه اصل بود که در کلام مرحوم کاشف اللسان بود، چون فایده علمی داره، من حتما مطرحش باید بکنم. مرحوم کاشف اللسان در باب وجوب عمره در کتاب کشف اللسان دو تا عبارت داره. یه عبارت که من اون روز خوندم، یه عبارت دیگه هم میخونم. اول میگه الفصل الاول فی العمره و هی واجبتون بالکتاب و سنت و الاجماع. این دو تا باید پشت سر هم بخونم، معنی اصل رو شاید پیدا کنید. الفصل الاول فی العمره و هی واجبتون بالکتاب و سنت و الاجماع. اینجا اصل نمیگه و للعامه قول بالاستحباب. در میان عامه عده عمره رو مستحب میدونن، ما بالاجماع و الکتاب و سنت ما واجب میدون. بعد از چند سطر اون عبارتی که ما اون روز خوندیم میگه و انما تجب العمره به شرائطه، ضمیر شرائطه به حج برمیگرده، و انما تجب العمره به شرائطه، یعنی به شرائط حج، للاصل والاجماع والنص من الكتاب و سنه. اینجا اصل آمد، اونجا نیامد. این چه اصلیه؟ بعضی از آیون نوشتن این اصل اصل احتیاط، به من دارن خیلی جواب دادن و از حالت احتیاط رو هم قدما تمسک میکردن. مرحوم شیخ طوسی در همون مسئله 28 که براتون خوندم میگه ولی احتیاط دلیل بر وجوب عمره احتیاط، یکی از ادله احتیاطه که اگر ما عمل کنیم به عمره همه قبول دارن کار درسته، اما اگر نکنیم گروهی میگن مستحب گروهی میگن واجب. اصل اعتیاد بعضی ها خیال کردن اینجا هست، البته این سخن درست نیست. شیخ طوسی و قدما از جمله ادلشون اصالت اعتیاد بود، یعنی به جای این براعتی که ما میگیم اونا اعتیاد میگفتن، ولی در زمان کاشف اللسام و شهید و فلان اینها اصل اعتیاد رو به عنوان دلیل نمی پذیرفتن. اصل براعته. چرا؟ خیلی جا، خیلی جاها، نه اعتیاد. خودم بارها در خلاف دیدم یکی از ادله رو اعتیاد ذکر میکنه، در شبهات وجوبیه اعتیاد در قدما بوده و به همین دلیل گاهی ما به ادله اونها و فتاوای اونها هم شک میکنیم، میگیم شاید مطابق اعتیاد اینا فتوا دادن، از فتاوای خودمون نترسیم خیلی، گاهی اینطوری میگیم. ولی در میان متأخرین استدلال به اصالت الاعتیاد برای اثبات وجوب عمره، وجوب حج، وجوب چیزهای دیگه، ما ندیدیم کسی به اصالت الاعتیاد استدلال کنه. بنابراین این ولو اون آقایی که این نوشت به من داده خوب نوشته که شیخ طوسی این کار کرده، ولی در مثل کاشف اللسام همچین احتمالی نمیشه. بعضی هم نوشتن که این اصالت وجوب در امر اصلش وجوبه. خب اگر این باشه تکرار میشه، یکی اصل میشه، یکی کتاب میشه، یکی سنت. خب کتاب امره، سنت امره، اصل دیگه نمیتونه یه دلیل بشه. درست اصل در امر وجوبه، اما مقابل کتاب و سنت وقتی واقع بشود یه دلیل دیگه نمیشه. خب جواب چیه؟ جان مطلب اینه، عبارت اول وجوب عمره رو میگه، عبارت دوم شرایط رو میگه. خب دقت کنید نکته ایست، عبارت اول اصل وجوب عمره رو میگه، عبارت دوم شرط وجوب رو میگه که همون استطاعت حج. در شرط ما میتونیم اصل براعت جاری کنیم، میگیم اگر استطاعت حاصل نبود شک میکنیم که حج واجبه یا نه، الاصل و البراءه. تکرار میکنم، اگر استطاعت بود عمره واجب، اما اگر استطاعت نبود شک در وجوب عمره داریم. اصل چیه؟ براءت عند عدم الاستطاعه، یعنی شرطیت رو از اصالت براءت در میاریم. حالا عبارت میخونم براتون ببینید، کاملا سیاق یکیه، اجازه بدید. انما، گوش ندارید من میشه عرضمو، انما تجب العمره به شرائط الحج للعرض، تجب با اون شرائط. چرا با اون شرائط؟ چون اصل اقتضا میکنه اگر اون شرائط نباشه اصالت البراءه شامل حال ما میشه. ول اجماع، اجماع هم بر این است که باید استطاعت باشه، اجماع بر استطاعته. نص روایات هم میگه استطاعت باید باشه، کتاب و سنت هر دو میگه که باید استطاعت باشه. بنابراین استدلال هست برای شرطیت استطاعت، یه دلیل اصل اگر نباشه براءت ذمه است، یه دلیل اجماعه که میگه استطاعت شرطه، یه دلیل کتابه که میگه من استطاع الهی سبیلا، یه دلیل هم سنته که میگه استطاعت در عمره باید باشه. پس اصل در اینجا به معنی اصالت البراءه است و مطابق اون ما میتوانیم اینجا بگیم. اما در اصل وجوب عمره ایشون اصل نگفت، در شرایط اصل گفت. بله، ممکن کسی اعتماد بده دیگه، ما میخوام دلیل بیاریم که استطاعت شرطه، دلیلمون این است که بدون استطاعت اصالت البراءة جاری میشه. تجب و به شرایطه، به این متعلق، تجب و به دقت نمی کنید، بالا وجوب رو گفته دیگه، دوباره که نمیگه وجوب رو، اول وجوب عمره رو گفته، بعد وجوب شرایط داره میگه، دلست هم به وجوب شرایط میخوره. هر کجا شک کنیم که آیا فلان عمل مشروطه یا نه، میگن از شرطیت. چرا؟ چون بدون شرط شک در وجود داریم و از براءته. تکرار میکنم، هر کجا شک کنیم که فلان چیز شرطه یا نه، باید بگیم شرطه. چرا؟ چون بدون این شرط شک در وجوبش میکنیم و شک در وجوب اصل براءت درش جاری میشه. مثلا ما شک میکنیم که آیا، خدمت شما که عرض کنم، اگر این عصیر عنبی بجوشه این نجس میشه یا بدون جوشیدن هم نجس؟ ما میگیم با جوشیدن نجس، اما بدون این شرط شک داریم اصالت طهاره، اصالت البراءه، اصالت الهلیه. و اما نکته دوم، اجازه بدید، همش برای شرطیته، همش برای شرطیته، هر چهار تا برای اثبات شرطیته، چون اصل وجوب بالا ثابت کرده با سه دلیل، شرطیت رو با چهار دلیل که یکیش اصل. و اما نکته دیگر، یه نامه بلند بالای آقایون برای من نوشتن و عده‌ای هم سوال کردن و من ناچارم این مسئله رو امروز مطرح کنم، این مسئله فقهیه مهمیه و اون مربوط به عید فطره، که میگن در مسئله عید فطر چی شد، اختلاف حاصل شد و حتی با اینکه رهبر بزرگوار انقلاب هم حکم کرده بود، باز می‌دیدیم که نه جمع زیادی از مراجع اون روز حکم نکردن. جواب این مسئله رو خود مقام معظم رهبری داد در سخنانش که این سرچشمش اختلاف فتوا. بعضی فتواشون این بوده که با چشم مسلح کافیه، مستند حکم رهبری هم چشم مسلح بود. حالا اگر این مستند برای فقیهی قابل قبول نباشه، بگه با چشم عادی باید دیده بشه، اون حکم چون مستنده به مدرکی هست که برای این فقیه حجت نیست، اون حکم برای این فقیه حجیت نداره. حکم حاکم وقتی حجیت داره که مستندش مخالف نظر حاکم دیگری نباشه. اگر مستند مخالف بود، اون حکم حجت نیست. ما تو رساله هم نوشتیم، دیگران نوشتن، خود ایشون هم تصریح کرد. و اما اینکه این آقا و دیگران میگن آقا شما مشهور هستید به این که بالاخره با مسائل زمان آشنا هستید و در این مسائل روشن هستید و خوب بود بالاخره این چشم مسلح رو کافی میدانستی، چه اصراری دارید؟ شما میگید با چشم عادی دیده میشه. میخوام یه جواب ناب عرض کنم و یادداشتم بکنم. اگر شما وسائل جدید رو کافی میدونید، همه جا باید کافی بدونید. یعنی دوربین برای تمام مسائلی که در فقه رؤیت درش لازمه باید کافی باشه. تلسکوپ و میکروسکوپ، ذره‌بین در تمام مواردی که رؤیت درش لازمه باید حجت بنانی. فقط در رؤیت ما نباشی، همه جا. من 7 مورد رو ذکر میکنم، ببینید شما میتونید با وسائل جدید این 7 مورد رو قبول کنید. اول مسئله حد ترخص. اگر شما از 10 فرسخی با دوربین دیوارهای شهر رو دیدید و با وسائل امروز صدای اذان مؤذن شهر رو از 10 فرسخی شنیدید، آیا قائل میشید به اینکه حد ترخص در 10 فرسخیه؟ قائل میشید؟ بلاخره رؤیت دیگه. اگر جدران شهر دیده بشه یا به قول ما شهری ها مسافر رو ببینن، به هر حال رؤیت اونجا شرطه. حالا رؤیت با وسائل، شما میگی رؤیت با وسائل، هم صدق رؤیت میکنی. تمام بس در اینه که های اطلاقات رؤیت عامه، معل وسیله، بلا وسیله، هر دو رو میگیره، یا اطلاقات رؤیت منصرف به رؤیت عادی و معمولیه. ما میگیم منصرف، اونا میگن اطلاق داره. خب اطلاق میگید در مسئله حد ترخص بپذیرید. دوم، اجازه بدید، دوم رؤیت گفتن به ما اطلاق. دوم بسیاری، اجازه بدید آقا، دوم بسیاری از این شیرهایی که الان میارن خودشونم میگن ذرات خون به طور نامرئی لابلای شیر هست. اگر با میکروسکوپ نگاه کنی ذرات خون رو میبینی، اما با چشم عادی قابل رؤیت نیست. آیا در اینجا حکم به نجاست میکنید یا حکم به پاکی؟ سوم، زوال عین نجاست میگن برای طهارت پاکیه. اگر عین خون عین نجاست زائل بشه ولی رنگ باقی بمانه، میگن زوال عین کافی، رنگ مضر نیست. در حالی که اگر این رنگو بذاری زیر میکروسکوپ، ذرات بسیار کوچک چسبنده است که محکم به این پارچه چسبیده. خب اون ذرات نجاست رو با میکروسکوپ میشه دید، چون رنگ بدون ذرات نیست. آیا حکم نجاست میکنید؟ بسم الله بکنید. چهارم اجازه بدید آقا، ما میخوام فقهی صحبت کنیم، یا ادله اطلاق داره ابزار میگیره یا نمیگیره. اگر اطلاق داره ابزار میگیره، همه جا باید بگیره. اگر نمیگیره هیچ کجا نباید بگیره. شما تمسک به اطلاق میکنی. و اما چهارم، شما میگید بذارید آقا تمام کنم، بعد روش فکر کنید، بعد که فکر کردید اون وقت اشکالی داشتید بگید. چهارم، همه میگن اگر خونی از دندان بیاد تو آب دهن مستهلک بشه پاکه. مستهلک شدن و همه جا سبب پاکه میدونن اینجا. اگر با میکروسکوپ این آب دهن رو نگاه کنید، ذرات خون درش نمایانه. با چشم عادی دیده نمیشه، مستهلک یعنی نسبت به چشم عادی از بین که نرفته، اما با دقت تمام ذراتی سر جای خود ترکیب با آب دهن نمیشه که از بین بره. توجه دارید؟ اونجا میگن استهلاک، همه جا دلیلشون هست. میگن عرفن خون نابود شد، عرفن خون از بین رفت. دلیلشون این، دلیل دیگه روایت نداره. پنجم، عرق جنوب از حرام یا نجس به قول بعضی که ما نمیگیم، و یا نمیشه بهش نماز خوند. شخص جنوب از حرامی بود و عرقش ظاهرا خوش شده، میگه دیگه میشه بهش نماز خوند. درست؟ عرق در لباسه، میشه بهش نماز. اما اگر با میکروسکوپ نگاه کنید، هنوز ذرات عرق هست، موجوده، و چشم دیده نمیشه و ابزار دیده میشه. ششم، خسوف و کسوفی واقع شده با تلسکوپ قابل دیدنه، اما با چشم عادی خسوف رو نمیبینیم، خیلی کمی خسوف رو نمیبینیم، خیلی کمی. اما با دوربین های قوی نجومی یه ذره پیداست، خورشید یا ما تاریک شده. در اونجا قائل به نماز آیات هستید یا نه؟ تا به حال که نبودید. همه میگن باید خسوف با چشم دیده بشه. از حالا بگیم خسوف و کسوف هم باید با چشم مسلح، اگر بود نماز آیات. هفتم، زلزله هایی هست که ما تشخیص نمیدیم، اما ابزار زلزله نگاری امروز تشخیص میده. آیا اگر زلزله بود که مردم تشخیص ندادن، اما ابزار زلزله نگاری امروز گفت هست، نیم رشته یه رشته، مردم نفهمیدن، سه تا چهار تا کم نباشه نمیفهمن، اگر گفت یکی هست، آیا قائل میشید نماز آیات باید خون؟ این هفتا امثالش، هفتا تا دیگه هم میشه گفت. اگر همه اینا رو قائلید، اطلاق ادله رو بگید، اونجا نجسه، اونجا فلانه، اونجا زلزله، باید نماز خون، اونجا باید چیکار کرد. اگر قائل نیستید، فقط بیاد در رؤیت هلال استثناء کنید. در این وسط حذف الازالک، این جمله رو بگم، در زمان پیغمبر و ائمه معصومین با چشم نگاه میکردن شب سیوم ماه، شب سیام نمی دیدم. اگر دستگاه بود لااقل بسیاری از اوقات می دیدنن، بعضی اوقات می دیدن. یعنی در واقع ماه بوده اینا ندیدن، فردا روز عید بوده اینا ندیدن، پیغمبر روز عید و روزه گرفت، ائمه معصومین روز عید و روزه گرفتن. آیا ملتزم به این لوازم میشید؟ بگید خب مأمور به ظاهر بودن، اشتباه بوده است و معذور بودن. پیغمبر روز عید و روزه گرفته کان معذورن لعدم علمهی به حسب ظاهر. ائمه میگید اینا رو، خب میگید بسم الله. بنابراین این مسئله به این سادگی که خیال بکنید ابلاغ داره ادله رؤیت، لوازمش در سر تا سر فقه باید ملتزم بشید. اگر لوازمش ملتزم نمیتونید بشید، اینجا نمیشه بگه خب مثل این که وقت ما میخواستیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.